بسم الله الرحمن الرحیم. نظری بر فراسوی بود و نبود. الحاقت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. و اما راز انحراف مارکسیسم در کشورهای سوسیالیستی. این همان راز انحراف اسلام در جوامع اسلامی است و راز انحراف مسیحیت در جوامع مسیحی و راز انحراف بوداییزم در جوامع بوداییستی. و این همان راز قدرت اندیشه است که راز حق قدرت است و راز وارونگی حقیقت در عرصه ظهور است و راز وارونگی هر حقی در عرصه بروز. این همان راز حق من می باشد که نفی است، درست آنجا که اثبات می گردد. حق ابطال، نفی اثبات. این وارونگی همان راز قدرت اندیشه و بروز حق هر اندیشه است. آیا مگر تمدن‌های موسوم به تمدن اسلامی، همچون خلافت عباسی و فاطمی و حکومت عثمانی و صفوی، چه ربطی به حقایق و معارف محمدی و علوی داشتند؟ و بلکه درست بر اساس ضدیت با این حقایق پدید آمدند. همچون حاکمیت هزار ساله کلیسا بر اروپا که ذاتاً و عملاً ضد حقایق و سنت عیسوی بود. و اتفاقاً این ضدیت با آن حق اصلی عرصه قدرت نمایی گردید و آن حق را وسیله‌ای برای قدرتی عظیم و استثنائی نبود و ثابت شد که این قدرت آن حق نیست و بدین وسیله آن حق منورتر و واضح‌تر و مفهوم‌تر شد برای اهلش در سیطره ابطال آن حق. حق آنگاه که باطل می شود نورش واضح می گردد از بطن ظلمتی که از ابطال حق مبدل به قدرت گردیده است. و این قدرت نیز از حق است و قدرت حق است و حق قدرت ابطال حق است. هر اندیشه‌ای که بر حق تر باشد، یعنی فنایی تر و نفی کننده تر باشد، قدرت بیشتری را بر علیه خودش آشکار می سازد و شدیدتر به نفی و ابطال خود می پردازد و بدین گونه شدیدتر اثبات می شود و فنا ناپذیریش محقق می گردد. و این از قدرت ذاتی اندیشه برحق است و این از حق قدرت هر اندیشه بزرگی است که خودش ذاتاً نافی خودش باشد و از بطن خودش ضد خودش را آشکار نماید. این ذات حقیقت و قدرت ذاتی آن است. این خدا که اکثریت بشر را بر علیه خود کافر گردانیده است تا او را انکار نمایند و بر علیه حق او نبرد کنند. همانطور که عالم هستی محصول خود براندازی خداست و عرصه ظهور اقتدار مطلقی او، هر اندیشه‌ای که بر حق تر باشد و اصولی تر و ذاتی تر باشد ضد خود را آشکارتر می کند، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی. همانطور که مثلا مارکسیسم جبری ترین فلسفه ایست که پدید آمده و کمونیسم را جبر آینده بشریت می داند که خواه ناخواه فرا می رسد و به همین شدت اختیار انگیز ترین و آزادی خواه ترین جنبش ها را در تاریخ پدید آورد. همانطور که دین و خصوصا اسلام به لحاظ فکر فلسفی و جهانبینی کل عالم و آدمیان را مظهر اراده مطلقه خدا می داند که بی اذن او هیچ کس کار و فکری نمی تواند داشت و همه خواه ناخواه تسلیم امر مطلق خدا هستند و او را تسبیح و سجده می کنند و از طرفی دیگر هر فردی مسئول کامل هر ذره ای از اعمال و افکار و نیات خیش است و باید حساب پس بدهد و محاکمه شود. این تضاد که هزاران بار شدیدتر و عریان‌تر از تضاد موجود در فلسفه مارکسیسم است و اتفاقاً حق در همین تضاد و در مرز این نبرد نهفته است که تولید قدرت می‌کند و حرکت پدید می‌آورد. حق نفی همان حق قدرت است. تسلیم، جهاد، تمامیت دیالکتیک اندیشه و احساس دینی است و این همان نفی اثبات است و عرصه ظهور قدرت انسان است. حق همان حق تضاد است و راز نیز راز تضاد است و قدرت نیز قدرت تضاد است و نفی نیز نفی تضاد است، یعنی نفی نفسی که به سوی یگانگی محض می کشاند که عین فناست. هر قدرتی چون بروز کند و عینیت یابد ضد خودش می شود و اصلا چون ذاتاً ناجی خودش می باشد ظهور می کند و از خود خروج می کند. پس قدرت و نفی امر واحدی است. نفی همان حق و قدرت ظهور است. عالم موجودات و مخلوقات عالم جعلیات است. جعلی که از اصل است ولی ضد اصل به نظر می آید. به لحاظ اعتقاد اسلامی آنچه که ما عالم موجودات می نامیم در قرآن جعل نامیده شده است. جهان محسوس و ماده همان جهان جعلی است. آنچه که ظهور دارد و محسوس است جعلی است. نقاب است و گمراه کننده است. وارونه است. ولی نمود قدرت است به حق آن. یکی از رسالت‌های ذاتی و اجتناب ناپذیر اندیشه همانا قدرت فهمی و قدرت یابی و میل به قدرت مطلقه است. قدرت مطلقه چیست؟ هستی جاودانه با تمام قوت برای دگرگونی تا عدم و از عدم به وجود آوردن و حتی خود را نیز معدوم کردن و هستی بخشیدن به گونه دلخواه بارها و بارها و هیچ مانعی نیافتن و غلبه بر هر مانعی برای بروز امیال خود. به لحاظی کل جهان اندیشه های فلسفی و علمی و فنی و دینی و عرفانی و هنری و ادبی چیزی جز تلاش برای رسیدن به چنین قدرتی نیست. و نیز جهان اقتصاد و اندیشه های اقتصادی بدین لحاظ می توان گفت که اندیشیدن یعنی به قدرت اندیشیدن. قدرت اندیشی روح حاکم بر هر اندیشه است. در اینجا اگر اندیشه را به کل عالم روان و ایده ها و اعصاب و احساسات و اعتقادات و محسوسات و تجربیات و خاطرات و آرمان ها تعمیم دهیم، برای انسان جهان هستی چیزی جز جهان درک قدرت های گوناگون نیست. حتی در بوییدن گل و خوردن و خوابیدن نیز چون این حسی حضور دارد و این همان حسی است که لذت و عزت و سلامت را هم در بر می گیرد. و اندیشه آگاهانه و عمدی و محققانه و مکاشفگرانه در صدد توسعه و اعتلاء مستمر قدرت است و در جستجوی کشف قلمروهای نوین از اقتدار و احساس حیات و هستی برتر و برتر. این حق اتفاقاً در مکاشفات دینی و احساسات و معانی عرفانی به طور واضح‌تری حضور دارد. اندیشه وحدت وجود و نیز ایده خدا و قیامت و دوزخ و بهشت جملگی محل بروز قدرتمندترین تصورات و اعتقادات هستند که کلیت عالم هستی را مد نظر دارند و به کمتر از همه رضایت نمی‌دهند. آن هم با تمام قوا و اراده. هر انسانی در حریم احساس و ادراک و امیال خود به طور اتوماتیک در جستجوی یا همه یا هیچ است. در اینها به وضوح در می‌یابیم که ادراک آن هسته مرکزی قدرت فهمی و قدرت جویی است. هر که بیشتر و عمیق‌تر می‌فهمد قدرت طلب‌تر است، چه عالم باشد چه عامی، چه مرد دین باشد چه مرد مادی فرقی نمی‌کند. هر کسی قدرت خاص خود را در حریم اندیشه می‌یابد و در بیرون جستجو می‌کند. اگر همه میسر نشد آنگاه هیچ رخ می‌نماید که حس منفی و مایوس دارد و معمولاً دینی و عرفانی و فلسفی مشرب است و کل را چه بسا اصلاً فکر می‌شود و اصلاً کل عالم وجود را نفی می‌کند و به قلب نیهیلیزم محض راه می‌یابد و نابودی را عرصه قدرت مطلقی خود قرار می‌دهد. چون این کسی اگر مسیح نشود چنگیز و هیتلر می‌شود، اگر فرزانه کامل نشود دیوانه ای مهلک می‌گردد و همه اینها محصول سودای قدرت در انسان است و حق. بنابراین جهان اندیشه چیزی جز جهان اراده به قدرت نمیتواند باشد، هرچند که حقیقت را بجوید، خدا را، مطلق را، یگانگی را. اندیشه‌ای در انسان به گردش نمی آید مگر اینکه همه و کل را جستجو می کند و اگر نشد روی به هیچ می آورد. در فاصله بین همه و هیچ و در فاصله بین بود و نبود است که انسان زندگی می کند و مطلق جوییش به نسبت زنجیر می گردد و ممکن می شود. این وضع در کودک و جوان و پیر و در عالم و عامی به طور اتوماتیک حضور دارد. اندیشه در جستجوی همه و نهایتاً به هیچ می رسد و این سمت معنویت و باطنگرایی است. و هر که به هیچ نزدیکتر می شود همه را در آنجا حاضر می یابد و کل و مطلق را در آنجا درک می کند. قدرتی لایزال و تجزیه نشدنی را که همه اش عین هیچ است و بودش عین نبود است. و کمال قوایش عین ضعف بی پایان و تحلیل رونده است. افزایش، کاهش و کاهش افزایی از فاصله بین ذره اتم تا کل کائنات، کل کائنات که در دل ناچیزترین ذره ها قدرتش حضور دارد. این نیز صورت فیزیکی سیر همه تا هیچ است. این سیر را البته هم به لحاظ حقیقت و هم به لحاظ قدرت چیزی جز اندیشه بشری درک نمی کند و اندیشه در جستجوی قدرت است که این حقیقت را درک می کند. حق قدرت را و قدرت حقیقت را که در فاصله بین عدم و وجود حضور دارد و عدمش کل وجود است و وجودش به ناگاه عدم است. و در این فاصله است که هستی ممکن می شود و عالم موجودات و حیات و انسان امکان می یابد تا باشد و بیندیشد. هر اندیشه‌ای که کلی‌تر و جهانی‌تر باشد، قدرت بیشتری بروز می‌دهد، چه در سوی عدم حرکت کند و چه روح به هستی داشته باشد. افلاطون، بودا، مسیح، محمد، نیوتن، مارکس، مولوی، نیچه، هایدگر، اینشتین، جهان‌اندیشی و بنیاد‌اندیشی، صورت‌اندیشی و سیرت‌اندیشی، هستی‌اندیشی و نیستی‌اندیشی، و این دو نوع اندیشه هرچه وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد قدرت بیشتری پدید می‌آورد و بروز می‌دهد، چه قدرت مادی و فنی و چه قدرت معنوی و روحانی. و هرچه وسعت و عمق اندیشه بیشتر باشد قوت و بی‌نیازی بیشتری برای صاحبش پدید می‌آورد و صاحبش یا لنین و گاندی است و یا هیتلر و راکفلر. اندیشه هرچه سطحی تر و محدود تر باشد صاحبش مجبور تر است و احساس ضعف بیشتری می کند. پس حق قدرت و حق اندیشه هر دو حق واحد برای انسان است و قدرت اندیشیدن همان حق اندیشه است. قدرت همان حق و حقیقت است و همه کسانی که قدرت را به ظاهر و ادعایشان تحقیر می کنند نیز می دانند که دروغ می گویند و در خفا در تدارک قدرت هستند و به قدرت می اندیشند. خواه ناخواه قدرت است که انسان را وادار به اندیشه می کند. قدرت طلبی گوهره حقیقت جویی انسان است. در مرگ یا انحطاط یک انسان قدرتی حضور دارد که چه بسا عظیم تر از قدرتی است که در به دنیا آمدن یا شوکت یک انسان دیده می شود. انسانی که در غایت بیماری یا فقر و تباهی هنوز میل به زندگی دارد و زندگی می کند، قدرتش عیان‌تر از یک سلطان یا بانک دارد. مرگ و زندگی، فقر و ثروت، سلامت و بیماری و بود و نبود هر یک مظهر قدرتی خاص است. قدرتی که در یک کرم حضور دارد هیچ کمتر از قدرت یک کرگدن نیست و قدرت برگی از درخت کمتر از کهکشان راه شیری نیست. قدرت همان حق وجود است. آنچه که موجب سوء تفاهم است، قیاس ظاهری و بی اندیشه است. در نابود شدن، قدرتی کمتر از به وجود آمدن نیست. در هیچ، قدرتی کمتر از همه نیست و بلکه این همان است. آنجا که سلطه و جبر حضور دارد، قدرت حضور دارد و حق حضور دارد. همانطور آنجا که آزادی و اختیار حضور دارد. و نیز واضح است آنجا که جبر شدید تری وجود دارد آزادی وسیع تری نیز وجود دارد و بالعکس. کل قدرت در هر فرد و اجتماعی و در ذره و کوهی بالقوه حضور دارد. فقط مسئله ظهور و بروز آن است و نیز شکل این اظهار. و قدرت انسان به واسطه اندیشه استخراج و آشکار می شود و آنچه که قدرت عمل نامیده می شود معلول طبیعی آن است. جنگ قدرت جنگی بر حق است. کسی که احتمال شکست خود را می داند و باز هم می جنگد، پس دارای قدرتی است که برتر از مرگ و زندگی می باشد. خودکشی نیز اقتدار است. آدم کشی نیز. در اینجا همه عملیات ظاهری و دار و نداری ها فقط در حکم انجام وظیفه است تا قدرت و حق قدرت و قدرت حقیقت آشکار شود. حتی مرگ و زندگی و شکست و پیروزی نیز همچون انجام وظیفه ایست در خدمت ظهور اقتدار وجود انسان. و نیز می دانیم آدمی هرچه که به حریم مرگ و نیستی و شکست و تنهایی و ضعف نزدیکتر می شود، قدرت جدیدتر و عظیمتری از وی بارز می گردد. حتی قدرت مادی و مالی. هیچ کس برای به دنیا آمدن و مردن محتاج کسی یا چیزی نیست و این همان قدرت است. انسان به ایمان قدرتی که در زندگی می‌یابد و از خود کشف می‌کند می‌تواند بمیرد و یا شکست بخورد و باز بماند. درد کشیدن و نداری‌ها و تنهایی و رسوایی و نهایتاً مردن جملگی انواع قدرت هاست که بدین واسطه کشف می‌شود. این همان چیزی است که به انسان امکان انتخاب و اختیار می‌دهد. آنکه قدرت باطنی خود را بهتر می‌شناسد و درباره اش می‌اندیشد، دارای اختیار بیشتری می‌شود. قدرت اندیشی، قدرت آفرین است. حس جاودانگی. در حالی که به سوی مرگ می‌روی و نابود می‌گردی، در خودت قدرت خارق‌العاده‌ای احساس می‌کنی که به تو میگوید که نابود شدنی نیستی. این است منشأ قدرت. وجود در حین عدم. هرچه که این احساس در انسان شدید تر باشد، از قدرت ذاتی خود برخورداری بیشتری می‌یابد. و این برخورداری مستلزم اندیشه جدی و مستمر درباره ماندن در حین نابودی است. زندگی در مرگ و وجود در عدم. این موضوع عرصه تولید قدرت و به ظهور رسانیدن آن است. آن که از مرگ و تباهی و فقر و ضعف و نیستی و رسوایی و شکست و تنهایی می هراسد و می گریزد، در واقع از سرچشمه و منبع ذاتی قدرت خیش فرار می کند. و لذا به همه آن چیزهایی که از آنها گریخته مبتلا می شود. زیرا از تجربه و حس جاودانگی دور می شود. و چون این کسی نهایتاً با کمال تعجب می‌بیند که در همان وضعیت‌هایی که عمری از آن گریخته، چه حس قدرت و حیات و جاودانگی حضور دارد. و کلاً جهلی جز جهل درباره قدرت وجود ندارد. جهل درباره حریم جاودانگی. جهل درباره فنا. فنا همان حق قدرت است و منشأ ذاتی آن. تفکر درباره چیزی که وجود عینی و مادی دارد و تفکر درباره چیزی که وجود محسوس و فیزیکی ندارد منشأ دو نوع قدرت است. و نیز تفکر درباره ماده نهایتاً به تفکر درباره متافیزیک می‌رسد و نتیجه طبیعی آن است. تفکر درباره آنچه که هست منجر می‌شود به تفکر درباره آنچه که نیست و یا آنچه که باید باشد. و این جریان بروز قدرت‌های گوناگون مادی و معنوی است که در همه حال با بروز فلسفه‌ها، ایدئولوژی‌ها و یا مذاهب گوناگون آغاز می‌شود. به میزانی که در آنچه که هست عمیق‌تر شویم، به حریم آنچه که هست نزدیک‌تر می‌شویم، یعنی به حریم اصلی قدرت، به معدن ذاتی آن. و از این رو عمیق‌ترین تفکرات درباره آنچه که هست به کشف ایده و احساس و ایمانی که خدا نام دارد منجر شده و مذاهب و تمدن‌های بزرگ پدید آورده است. اندیشه آن مرکبی است که انسان را از هستی به نیستی می رساند، یعنی از ضعف به قدرت و از کتمان و نهان به اقرار و ظهور می رساند. پس اندیشه مرکب قدرت است. اندیشه هایی که درباره فنا و خدا بی تفاوت تر است، ضعیف ترند. و این است که اندیشه های شدیداً ضد و منکر خدا مثل مارکس و نیچه به همان اندازه اندیشه های مؤید وجود خدا صاحب اقتدارند. زیرا به حریم آنچه که نیست نزدیک شدند، هرچند که آنچه که نیست را آنچه که هست درک نکردند. به همین دلیل امثال مارکس و نیچه به خدا و حقیقت بسیار نزدیکترند تا خدا پرستان سطحی که خدا را به ارث بردند. آن که در نیستی هستی خود را یافته است، یا پیامبری بزرگ است و یا عارفی کامل. و اینان صاحبان قدرت کامل هستند و از این کمال برخوردارند. به همین دلیل کمونیست‌ها و نیهیلیست‌ها از اقتدار بیشتری برخوردارند تا مذهبیون موروثی. زیرا به کانون قدرت یعنی فنا نزدیک‌تر شدند و این حق آنها. فهمیدن و یافتن و دیدن آنچه که نیست در آنچه که هست و نیز آنچه که هست در آنچه که نیست، خود مستلزم عشقی عظیم و بی‌پایان است. به این عشق همان قدرت است و قدرت عشق و عشق به قدرت است. و اصلاً قدرت محصول عشق به حقیقت است و حقیقت همان حق یگانگی آنچه که نیست و آنچه که هست می باشد. و قدرت همان قدرت راه پیمایی از هستی به نیستی و بالعکس می باشد. در اینجا عشق و قدرت موضوعی واحدند. اگر عاشق شدن عاشق بر ضد خود شدن است که جز این هم نیست، پس عشق همان حرکت از هستی خیش به سوی نیستی خیش است. پس چون این حرکتی تماماً قدرت است، زیرا اصولاً هر حرکتی مستلزم قدرتی است تا چه رسد حرکت به سوی نیستی. پس عشق عین قدرت و بلکه نابترین قدرت ها و حرکت به سوی هستی مرکزی قدرت است و اصلاً قدرت موجود در کانون نیستی خیش است که کسی را عاشق می کند. عاشق بر نیستی. معشوق به عنوان معشوق فقط وسیلهی برای این حرکت و تجربه فنا و قدرت و جاودانگی است. آن که فنا خواه تر است، عاشق تر و قدرتمند تر است و برحق تر. زیرا حق ابطال خود را پیشا پیش درک کرده و پذیرا شده. 3. حق زن. زن به عنوان موجودی که از عدم حرکت کرده و به سوی جاودانگی می رود و لذا همواره رو به سوی وجود دارد و به همین دلیل اصولاً صبور است، مگر اینکه مردوار یعنی بیمار شده باشد، یعنی به اصطلاح روشن فکر. ولی مرد درست برعکس این سیر را دارد، یعنی از وجود حرکت کرده و رو به سوی عدم دارد و لذا بیقرار و متوحش است و هراسان، و این دو که از دو قطب متقابل و بلکه متضاد می آیند بین راه به هم برخورد می کنند و هر یک طرف مقابل را به جای خودش می گیرد و این سوء تفاهم که بر حقی عظیم رخ می دهد عشق نامیده می شود، که البته با رفع آن سوء تفاهم رفع می شود و زین پس هر دو به پشت سر می نگرند و به جلو می روند، که البته روشی خطرناک است که آدمی جلوی پای خود را نگاه نکند. ولی خطری لازم و برحق است، زیرا هر باری که در چاله یا چاهی سقوط می کند، یک بار دیگر خود را در خاطرات طرف مقابل درک می کند و حق این واقعه را. حق چیزی را که از دست رفته و می بایستی می رفت و چاره ای هم نبود. این بیچارگی موجب سهولت و آرامش و رضایت کاملا نوی نیست که از درک حقیقت عشق به دست می آید. زن از خودشناسی بیزار است، زیرا از آن بی نیاز است، زیرا روی به وجود دارد. لذا خودشناسی برای زن عین نابودی شناسی خیشتن است و و این است که در مقابل مردانی که اهل خودشناسی هستند و او را به او روبرو می کنند احساس نابودی کرده و می گریزد. و اصولاً چون این مردانی را مطلقاً غیر قابل تحمل می یابد مگر اینکه دنیایش به کلی از وی رو برگردانیده باشد و چاره ای جز روی کرد به عدم نداشته باشد، یعنی روی کرد به مردی عارف. حق زن ذاتاً همان حق ماندن در دنیاست و زیباسازی و تنوع و عیش آفرینی در آن. زن همان دنیای مرد است، همانطور که مرد ذاتاً باقی به بقای زن است به عنوان مادر و همسر. زن دلیل ماندن مرد در دنیاست، یعنی دلیل مکس وی در عالم وجود و امکان سپری کردن عرصه وجود. زن همان کانال گذار مرد از عالم وجود است. زن همواره نقش رحم را برای مرد دارد. این است که مرد همواره در چشم زن یک کودک است. این زن چه مادر باشد، چه همسر و چه معشوقه. انسان همواره به پس می نگرد و به پیش می رود. این پس نگری هرچه عمیق‌تر و طویل‌تر و وسیع‌تر باشد، پیش روی هم سریع‌تر است. آن که ازلیت را می نگرد، ابدیت می یابد. در این پس نگری مرد زن را و زن هم مرد را پیش روی می یابد. هر یک تاریخ طرف مقابل است، تاریخی که تا سرحد وقوع می رسد ولی ممکن نمی شود. مرد و زن هر یک برای هم دیگر چیزی است که باید باشد و بسیار نزدیک است که بشود ولی بالاخره نمی شود. هستی نیستی و این همان تعریف کلی عشق است. زیبایی این همان چیزی است که در زن است از چشم مرد و همان چیزی است که راز پیوند زناشویی است و راز عشق است و مهد جاذبه زن است و علت و لعلل توجه کل وجود مرد در رابطه با زن و علت همه ایثارگری های مرد به زن و علت و منشأ قدرت نامه زن در رابطه با مرد و تمام سرمایه وجودی زن در رابطه با مرد. همان عنصری که زن را به همان شدت که خوشبخت می کند، بدبخت هم می کند. مثل هر عنصر ذاتی انسان، زیبایی حق زن است. حقی که به همان شدت ابطال پذیر است و نفی کننده. و به یاد داشته باشیم، هرچه حقی شدیدتر و ذاتی تر و وسیع تر باشد، به همان میزان ابطال پذیرتر و نفی کننده تر است. همانطور که اثبات شونده تر و اثبات کننده تر. و امر زیبایی چه در زن و چه در طبیعت و چه در هنر و صنعت از این قاعده کاملا برخوردار است و در زن این قاعده 200 چندان محسوس تر و حیاتی تر و منقلب کننده تر عمل می کند. هم در خودش و هم در مردش. سایر زیبایی ها بر مدار زیبایی زن معنا و ماهیت و ارزش می‌یابد. حق زیبایی همان حق حیات وجودی به نام بشر در عالم خاک است و بدون آن انگیزه‌ای برای زیستن و تلاش و صبر ندارد و قوتی برای بودن ندارد. زیبایی را شاید بتوان غذای روح انسان نامید که حتی جهنم را هم گوارا و لااقل قابل تحمل می سازد و اساس بروزش زن است. هستی نیستی این تنها تعریف منطقی از زیبایی است که کل معانی تازاتش را دربر دارد. چیزی که می کشد و زنده می کند، دردی که سلامت می بخشد، عشقی که زجر می دهد و جذاب است، چیزی که جاودانه است ولی کشنده، وضعی که از نیست کنندگی هستی می بخشد. این قاعده در هر امری و در هر واقعی روحی یا طبیعی و جنسی و عقلی و دینی و هنری و صنعتی و امثالهم حضور دارد و راز فهم واقعیت هاست و از این طریق دیالکتیکی است که انسان از چیزی برخوردار است. این که خیر چیزی همان شرش می باشد بیان زیبایی است. این که از چیزی که شدیداً خوشت می آید زجر می کشی زیباست. زیبایی همان گوهری یگانگی از داد در روح انسان است. زیبایی آن حوزه ای از وجود انسان است که مرگ و زندگی و یا نیک و بد و یا زشت و خوشایند و هستی و نیستی را یکی می‌یابد و یا در هم حل می‌کند و تبدیل به چیز برتری می‌کند. آن چیز برتر و آن یگانه همان قلمرو زیبایی در انسان است. زیبایی وضعی خاص وجود انسان است. به لحاظی می توان گفت که انسان جانوری زیبا پسند و زیبا فهم و زیبا پرست است و در هر چیزی در جستجوی زیبایی آن است. حتی در زشتی و پلیدی و تباهی و این همه به خاطر وجود زن است و از زن. هر موجودی در عالم هستی مظهر کامله و مطلقه یک معناست. مثلا آسمان آبی مظهر کمال دوری و دست نایافتنی تا سرحد نیستی است. خورشید مظهر روشنایی، آب مظهر حیات، خاک مظهر مرگ و بیجانی و زن هم مظهر کمال زیبایی. همانطور که ماه و ستارگان و لامپ روشنایی دارند و مظهر کامل روشنایی آفتاب است. هرچند که بسیاری چیزهای دیگر زیبایند ولی مظهر زیبایی کامل زن است و اصلاً از زن است که حس زیبایی در انسان رخ داده و زیبا جوشیده است. همانطور که اگر آفتاب نمی بود برق هم اختراع نمی شد و برق به خاطر نبود آفتاب به هنگام شب اختراع شد. زیبایی های هنری و صنعتی و امثال هم در نبود زیبایی زن است که در مردی پدید می آید و شکوفا می شود. همه هنرمندان و عارفان و بلکه دانشمندان بزرگ در فقدان زیبایی زنی به این مقامات رسیدند. زنی که هرگز در زندگی آنها زیبا ننموده است و یا اگر نموده به وصال نرسیده و یا خیانت کرده است. حتی مقام وحی و کشف و شهود عرفانی نیز همواره رابطه مستقیمی با زیبایی زنان داشته است. از زن حق بروز و ظهور معنوی و علمی و دینی و هنری مرد است. آنچه که عشق و دوست داشتن نامیده می شود در هر موضوع و درجه‌ای که باشد مربوط به مسئله زیبایی است که هسته مرکزیش زن است. بی دوست داشتن زنی هیچ چیزی را نمی توان دوست داشت، حتی مرگ و فنا را. بی زنی هیچ چیزی را نمی توان زیبا دید، حتی بهشت را. و بیهوده نیست که بهشت در وصف دینیش بی وجود حوریان اصلا معنا و ارزشی ندارد. از زن همانا حق به دنیا آمدن مرد و حق دوست داشتن و حق ظهور معنویات و حق تحمل زندگانی برای مرد است و حق رشد مادی و روحی و علمی مرد و نیز حق تبهکاری و جنایتکاری مرد هم هست. و به قول قرآن مرد با ریسمانی که زن به گردن مرد بسته است به جهنم می رود. از زن حق بهشت و جهنم و گمراهی و هدایت مرد است. زن حق ماندن مرد در جهان است و مهد ماندن مرد چه به عنوان مادر، چه همسر و چه معشوقه، چه دختر و چه مادر بزرگ. پس خارشمردن زن عین خارشمردن خداست. و لذا همه فلاسفه هایی که زن را انکار کرده اند نهایتاً ملحد از آب در آمدند و فریبکار. و اما اینها حق و حقوق بیرونی زن است. حق زن به عنوان زن در زن چیست؟ نیچه می گوید؟ مرد می گوید من دارم و زن می گوید او دارد. با این وصف که وصفی بکر و بنیادی است مرد به مثابه وجود زن است، یعنی زن خودش نیست بلکه او یا مرد است. کامل شده ی توصیف نیچه از زن این است که مرد میگوید من هستم و زن میگوید او هست، یعنی مرد به مثابه هویت زن است. این مرد یا پدر است یا شوهر یا معشوقه و یا پسر و یا برادر و گاه یک مرد حق، یک امام یا رهبر معنوی. البته این وصف نیچه مثل هر اصلی شامل استثناء هم می شود که گاه این استثناء عمومیت هم می یابد. مثلا کم نیستند مردانی که هویت آنها در همسرشان خلاصه می شود و هنگامی که از او می پرسی که تو چه داری، چه هستی، چه می خواهی، به زنش نگاه می کند، یعنی اینکه او هست و ببین که او چه می خواهد. امروزه این مردان شاید اکثریت مردان جهان اهل تمدن را تشکیل می دهند و بدین ترتیب این توصیف نیچه امروزه عموماً به عکس می باشد. و توصیف وی مربوط به جوامع سنتی و ما قبل از صنعتی و نیمه صنعتی می باشد. به هر حال هیچ کس حق نهایی و مطلق و جاودانش مال خودش نیست و از خودش نیست. لااقل از خود آگاهانه و ارادیش نیست. حتی پیامبران و عارفان بزرگ نیز از او دم میزنند، اویی که گاه خداست، گاه امام و گاه یک یار مثالی و یا یار واقعی. اویی هیچ کس حق خودش نیست و هر کسی حق دیگری است و از حق دیگری است. زن حق مرد است و مرد هم حق زن است. به هر حال زن در مرحله نخست در جستجوی مردی است که به واسطه‌اش دوست داشته شود و اوی آن مرد باشد، یعنی هویت و حق مرد گردد. اگر چنین مردی یافته نشود، خودش مردی را می‌یابد که اوی خود نماید و حق خود کند. این مرد ممکن است پسرش هم باشد و یا معشوقش. به هر حال انسان همواره یا می‌خواهد خودش حق و محبوب دیگری باشد و یا دیگری را حق و محبوب خود نماید، و در غیر این صورت یا غرق در ابتذال و فساد و اعتیاد می‌شود و یا غرق در اشتغال و یا به کلی رنجور یا دیوانه می‌شود. در هر چیز و واقعی که در انسان نسبت به آن حراس و اکراه بیشتری وجود دارد، حق برتری وجود دارد. بنابراین در زشتی‌های زن و در خیانت‌هایش و در عشوه‌گری‌هایش و مکرهایش حق‌های برتری برای مرد وجود دارد. و مرد به میزانی که از آن می‌گریزد و خارش می‌دارد، به عذاب‌ها و ابطالش گرفتار می‌آید. آنچه که ابطال نامیده می‌شود، روی گردانی از حق است. این یک واقعیت است که در پشت هر مرد بزرگی، زن بزرگی نهفته است. و بلکه در پشت هر مرد حقیری نیز زن حقیری نهفته است و کلن در پس پرده هر مرد یک زن قرار دارد و بالعکس نیز به همان شدت مستاق دارد. و نیز گاه و چه بسا در پشت هر زنی دو مرد پنهان است و در پشت هر مردی نیز دو زن. در نزد یکی عاشق است و نزد دیگری معشوق. تو کسی را دوست می‌داری در حالی که او کس دیگری را، و این نیز یک حق است زیرا عین واقعیت است. حقی که ممکن است در همه جا مصداق نیابد، ولی در جستجوی آن است که مصداق می‌یابد، زیرا برای هر انسانی دوست داشتن یا دوست نداشته شدن به تنهایی کافی نیست و به تنهایی هنوز نیمی از وجودش تاریک و برزخی است. اینکه دو نفر متقابلاً در آن واحد عاشق یکدیگر باشند، لااقل هنوز گزارش مبرهن نشده است و عموماً در حد یک آرمان و استثناء می نماید. این است که وجود معشوقه در حاشیه زندگی همواره کمابیش رازی مگو محسوب شده که کمابیش واقعیت داشته است و نیز بزرگترین خطا یا گناه هم محسوب گردیده است. در بسیاری از موارد منجر به متلاشی شدن زندگی زناشویی شده است که این نیز حق است. حقی دیگر. حقی برتر. مسئله این است که هیچ کس داشتن معشوقه ای را در کنار زندگی زناشویی برای فرد خودش عیب و گناهی نمی داند، فقط برای همسرش گناه نابخشودنی تلقی می کند. و این نیز حقی دیگرتر است. مسئله اصلی که نابخشودنی تلقی می شود، اساساً عاشق بودن است و نه رابطه جنسی، رابطه قلبی، نه رابطه تنی محض. زن اصولاً مردی را ایدئال خود می یابد که هم قلباً عاشق وی باشد و هم عملاً از همه امیال خود به خاطر او بگذرد و امیال او را برآورده نماید. و این حق است، حق مرد. چون این مردی یا جنایتکار می شود و یا عارف. اگر این حق را به تمام و کمال ادا نماید، یا مظهر گمراهی می شود و یا مظهر هدایت. این هر دو نیز حق است. حق گمراهی و حق هدایت، حق اثبات و حق نفی، نفی حق و اثبات حق، نفی اثبات و اثبات نفی. زن عاشق کسی است که از دست وی یا دیوانه و جانی شود و یا عارف و فانی، یا گم شود یا پیدا. حق دوست داشتن آن است که از همه چیزهای ظاهری و باطنیت عمدن و آگاهانه برای راحتی و سلامت و هدایت آن که دوستش می‌داری بگذری و نهایتاً از خود او برای او بگذری و نه برای خودت. حق زن برای مرد آن است که از مرد هیچ باقی نگذارد و از او یا دیوانه‌ای بسازد یا خدایگونه‌ای، و چون این نیز خواهد شد، زیرا دوست داشتن در ذات خودش به حق خود می‌رسد. آن که بر این حق واقف است و آن را تبعیت می کند با عزت به حق می رسد، وگرنه با ذلت در مقابل حق باطل می شود. و اما اگر قرار است حق هر فردی در خودش به خودی خود رخ نماید و عیان و بیان شود، آن حق تنهایی محض اوست. تنهایی که لزوماً به معنای انزوای فیزیکی و یا مطرود و منفور شدن نیست. حق حق در تنهایی محض رخ می نماید و واقع می گردد. آنجا و آنگاه که هر انسانی خودش همان حق است و حق خیش است و آن حق از خیش و برای خیش و به سوی خیش و در خیش. و چون این حقی بر اساس حقوقی که در رابطه با همسر و جنس مخالف ادا می گردد به تدریج پدید می آید، منتها اندکند که روی به چنین حقی باشند و آن را بیابند. زیرا اکثر آدمها دشمن تنهایی خیش هستند و لذا حق را باطل می‌یابند و به ابطال حق مبتلا می‌شوند و می‌گویند حق من زیر پا نهاده شده یا خورده شده است. و زن و مرد خواه ناخواه یک دیگر را به سوی تنهایی می‌رانند، یعنی به سوی حق حق. اگر احساس و معنایی شدیدتر و خلاقتر و واضح‌تر از عشق وجود ندارد، پس به همین شدت به سوی انفعال و پوچی و نفی می رود. اگر روزی لحظه ای فراق غیر ممکن می نمود، اینک لحظه ای وصال ناممکن می شود. این دافعه حق آن جاذبه است. عشق در نفرت است که به حق می رسد. دروغ بودن عشق در عرصه دافعه این راست بودن عشق است. عشق واقعی است که انسان را جبرن به درون خیشتن میراند تا حق خود را بیابد. در اینجا حق این وجود و وحدانیت وجودی تنهایی است. حق چیزی جدای از هر چیز دیگر بودن، حق موجودیت، حق تن، حق من، حق زیبایی و عشق هم در تنهایی یافته می شود. زیرا زیبایی چیزی جز زیبایی جمال وجود نیست و عشقی جز عشق به تن که همان موجودیت است نمی باشد. و از این پس خداست. تنی که فقط در تن خیش است که حق واحدی تجزیه ناپذیر و فوق ازدادی و ابطال ناپذیرش را می یابد. یعنی آن وجود واحدی را که هم عاشق است و هم معشوق. آن خودی را که خداست. جنبه دیگری از هویت ذاتی زن که حق اوست، همانا طبع پذیرندگی می باشد. این پذیرش شاید بزرگترین تمایز وی از مرد باشد، در حالی که مرد طبعاً دفع کننده است. این مسئله پذیرندگی و دفع کنندگی را از رابطه جنسی و مسئله باراندازی و باروری مورد ملاحظه است. تا امور فکری و احساسی و مسئولیت‌های عملی دیگر در زندگی روزمره. این طبع پذیرندگی البته همواره معنا و جلوه‌ای از جبر پذیری را هم با خود داراست که تا سرحد ظلم پذیری و زور پذیری به پیش می رود و گویی زن را می توان تهدید به هر کاری نمود و یا تطمیع به هر کاری. و یا لااقل به واسطه نازکشی و دلبری از زن میتوان او را به هر راه و روش و کاری سوق داد. اینها همه جلوه های گوناگون و درجات طبع پذیرندگی زن است. معنای دیگرش آن است که زن ظرفیت بسیار بیشتری نسبت به مرد داراست. این ظرفیت درباره همه امور خیر و شر می باشد. این که زن خیلی سریع‌تر و شدید تحت تأثیر قرار می گیرد که دال بر حساسیت خاص اوست، جلوه دیگری از معنای پذیرندگی است. این وضع را می توان تعبیر بر سادگی و حماقت خاص او هم نمود. ولی مشابه چنین حماقت‌هایی در مرد هم وجود دارد که چه بسا شدیدتر است. این ظرفیت عظیم و حساسیت و پذیرش و تأثیر پذیری آنگاه که در رابطه با امور حق و معرفت قرار می گیرد، جنبه خیرش چنان خود نمایی می کند که به ندرت مردی از پس آن بر می آید. ویژگی دیگر زن وارونه‌کاری اوست. مثلا وقتی زن چیزی را می خواهد، به طور صریح و مستقیم این خواهش را بروز نمی دهد و چه بسا به نظر می رسد که اصلا میلی هم ندارد. زن مظهر نعل وارونه زدن است. او در موارد عمیق و بنیادی و بلند مدت و جدی زندگیش همواره از طریق معکوس به خواسته هایش می رسد و بسیار هم صبور است. و این صبرگاه اسطوره‌ای و حیرت آور است. و این همان مسئله است که به کید عظیم زن معروف می باشد که گاه به مرد یک عمر می گذرد تا بفهمد که زنش واقعا چه می خواسته و چه می کرده و چه در سر داشته است. و چه بسا هرگز نمی فهمد. از این لحاظ زن موجودی به غایت دیالکتیکی است و مرد را موجودی بسیار ساده و عریان و بچه می یابد و چه بسا با او بازی ها می کند. زن از این بازی با مرد لذتی غیر قابل توصیف و گاه مالی خولیایی می برد و هرچند بسیار اتفاق می افتد که خود زن به این بازی مبتلا شود و گاه به دام کید خودش می افتد و رسوا می گردد. ولی این معمولاً به ندرت اتفاق می افتد که در مقابل نگاه مردش باشد و هرگاه هم که در مقابل شوهرش رسوا شود فرار را برقرار ترجیح می دهد. زن فقط در یک مورد بسیار ضعیف و کم ظرفیت و بی صبر است و آن هنگام رسوا شدن کیدی از او در مقابل شوهر است. گویی این کید هسته مرکزی هویت اوست و حق او. طبیعی است آنجا که انسان با زور روبرو می شود، مکرش به کار می افتد و کید عظیم و وارونه کاری زن در رابطه با مرد لااقل به یک لحاظ برخواسته از صفت مرد سالاری و زورمنشی مرد می باشد و به همین دلیل آنجایی که این زور کمتر حضور دارد، در زن مکر کمتری بروز می کند. و در عوض افسار گسیختگی نفسانی بیشتری بروز می نماید و تا آنجا که خود زن مبدل به انسانی زورگو و دیکتاتور می شود و یا دچار فساد اخلاقی می گردد. ولی دلیل دیگر کید زنانه و وارونه کاری وی دلبری است در حین برنامه ریزی برای رسیدن به مقاصد خصوصی خیش. بدین لحاظ می توان در همه جا دید که عشوه‌گری و مکارگی یک جا عمل می کند و توأم است و این همان صفتی از زن است که در نزد اخلاق و دین مطرود است و نیز در نزد هر مردی که فریب خوردگی خود را درک کند منفور می آید. زیرا در قلدری خود حماقت را واضح می بیند و این دیدنی دردناک است. زیرا معمولاً مرد خود را مظهر عقل می داند و زن را احمق می پندارد. پس این حق مرد است تا بر حماقت خود بیدار شود. هرچند به ندرت بیدار می شوند و یا خیلی دیر. مکر زن حق حماقت مرد است. بدین لحاظ زن بسیار باطن بین‌تر و زیرک‌تر از اکثریت مردان است.